بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 77 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم با اون عنوان کلیه جایگاه علم مدنی در توزیین فلسفه اسلامی و در سری مباحثی که پیرامون این عنوان بود رسیدیم به علم مدنی و فرایند سیر از فلسفه به ملت. که خب البته باز لازمه ما این نکته رو بیان بکنیم، دلیل این که ما در فارابی اینقدر موندگار شدیم خب به دو جهته. یکی این که فارابی در واقع مؤسسه و ما میخواییم ببینیم که در فلسفه اسلامی و در فضای فلسفه اسلامی در بدو تأسیس چه اتفاقاتی افتاده و در حقیقت فلسفه اسلامی در بدو تأسیس خودش چگونه ارائه شده. جهت دوم این که ما میخواییم ببینیم که این فلسفهی که در تفکر فارابی از هستی شناسی شروع شده و به علم مدنی ختم شده، یا به تعبیر خود فارابی به علم سیاست و به علم اخلاق اجتماعی ختم شده، چگونه جریان پیدا کرده، تداوم پیدا کرده، تحول یافته و از همه مهمتر اینکه چه تأثیری در تاریخ تفکر و در تاریخ اجتماعی سیاسی جهان اسلام به ویژه ایران زمین داشته، چه نسبتی با اکنون ما داره و در همین راستای جهت دوم ما میخواییم برسیم به پویایی این علم در سیر تاریخی جهان اسلام، به ویژه یه مقایسه سرفصلی داریم بین ملا صدرا و فارابی، ببینیم که در واقع تو فلسفه ملا صدرا نسبت به این مسئله چه اتفاقاتی افتاده. جالبه در فلسفه ملا صدرا این مباحث فارابی دیگه تکرار نمیشه، اصل و اساسش گرفته میشه، حالا به حسب متن متونی که از ملا صدرا داریم نشون میده که ملا صدرا به اون بحثا توجه داشته ولی عمل کردش فرق میکنه با عمل کرده خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیرالدین طوسی خب اومده تا حدی تکرار کرده مباحث فارابی رو، حالا البته بعدن خواهیم گفت که به چه دلیل، اون هم یه دلیل خاص و مهمه خودشا داره. ضمن این که خواجه نصیرالدین طوسی بدون ابتکار و ابداع هم نیست تو این زمینه، ولی وقتی ما به ملا صدرا میرسیم تکرار نمیبینیم و در حقیقت میبینیم که ملا صدرا علم مدنی زمان خودش رو که مرتبط است با در حقیقت زمینه و زمانه خودش، اون رو مورد توجه قرار میده و حالا به قول فارابی، حالا یه عبارتی داره که امروز بهش میپردازیم، در حقیقت انشا میکنه چیزی از نو در حقیقت پدید میاره و دست میذاره رو مؤلفه هایی در علم مدنی که تا پیش از این مورد توجه نبوده و پس از اون مورد توجه واقع میشه. به این جهت هست که ما در علم مدنی فارابی اینقدر موندگار شدیم. ضمن این که همونطور که بارها در سری مباحث که داشتیم عرض کردیم که یک جامعه نمیتونه مسیری در توسعه به روی خودش بگشاید مگر اینکه یک از تاریخ خودش با خبر باشه و از چند و چون تاریخ خودش با خبر باشه و دو سرمایه های اجتماعی که در مسیر تاریخی فراهم اومده و متعلق به اون هست مورد استحصال واقع بشه. بدون این دوتا ما هیچ راهی نداریم به سمت یک توسعه بومی پویا و در حقیقت ماندگار. خب پس همچنان عنوانمون در این جلسه عبارت است از علم مدنی و فرایند سیر از فلسفه به ملت و عرض کردیم که فارابی مرادش رو از ملت خیلی صریح در ابتدای کتاب الملت بیان کرده و اون عبارت است از فکر و عمل، منتها در پهنه اجتماع، در پهنه مدینه. در حقیقت ملت ترکیبی است از فکر و عمل. و فارابی معتقد است که ما از طریق تفکر فلسفی باید برسیم به این فکر و عمل. حالا چراش رو هم خواهیم گفت. اما عرض کردیم که این فرایند رو فارابی در دو تا کتاب به دو روش، با دو روی کرد، با دو بیان پیش میبره. یکی در کتاب المله و یکی در رساله تحصیل و سعاده، که ما این مسیر رو در هر دو کتاب پیش میریم، چون حالا بحثاهم مکمل هم هستن تو این دو کتاب. منتها کلیتی که در هر دو کتاب مشترکه این است که فارابی معتقد است که ما بحث رو باید از هستی شناسی شروع کنیم. هستی شناسی یعنی در حقیقت بررسی عالم و آدم، یعنی این که عالم ما چه عالمی است، این پهنه از وجود که ما درش به سر میبریم در حقیقت چه معادلاتی داره، چه ویژگی هایی داره، چه روابطی درش برقراره، چه ساختار و نظامی دارد این پهنه هستی. این در واقع همون عالم هست که این باید برای ما معلوم بشه و فلسفه از اینجا شروع میشه و در این سیر در حقیقت ما میرسیم به آدم، به انسان، اینکه انسان چه موجودی است، چه وجودی است، به لحاظ وجودی چه دامنه ای داره. خب در این مسیر در حقیقت فارابی میگه اتفاقی که میفته اینه که ما میرسیم به اینکه این عالم یک طرحه. در حقیقت حالا به تعبیر امروز یک پروسه است که به اجرا در اومده، یک طرح از پیش تعیین شده و بر وفق علم و حکمت و جمال و خیر رقم خورده. حالا من عرض خواهم کرد که این نکته بسیار بسیار مهمی است در انسان شناسی. و در حقیقت در این هستی شناسی ما میرسیم به این نکته که این عالم در حقیقت والاترین و بالاترین و بیشترین هارمونی رو داره، بیشترین هماهنگی رو داره. بر همین اساس هم نظامش نظام احسنه. پس در حقیقت انسان زیستگاه وجودیش نظام احسنه. خب این انسانی که زیستگاه وجودیش نظام احسنه، آیا راهی دارد بر این که زیستگاه اجتماعیش هم در حقیقت در نظام احسن رقم بخوره؟ زیستگاه سیاسیش هم، زیستگاه اخلاقیش هم در حقیقت در یک نظام اخلاقی رقم بخوره؟ آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ خب اگر شما بگید که ممکن نیست و ممتنعه، این یه مقدار نقض میکنه اون نظام احسنی که در عالم هستی ما داریم. پس ممکنه. حالا که ممکنه، در حقیقت اینجا ما باید بریم دنبال شرایطش، باید بریم دنبال عواملش، موانعش، چگونگی برقرار کردن شرایطش، چگونگی رفع موانعش. و این دقیقاً لازمه لاینفک وجود شناسی است که ما به عمل آوردیم، چه از عالم چه از آدم. و در حقیقت این کار به عهده فیلسوفه. این فیلسوف است که باید تعیین کند که زیستگاه اجتماعی و سیاسی و اخلاقی که انسان درش به سر میبره به حسب نظامی که بر چنین زیستهایی حاکمه آیا احسنه یا احسن نیست. اگر احسن نیست چرا؟ و چگونه میتوان راهی گشود به سوی اون احسن شدن و احسن بودن؟ و این همون چیزیست که فارابی اسمش هم میذاره سعادت قصوا. بهترین نظام اجتماعی که یک انسان بتونه کشف کنه که در اون نظام زیست داشته باشه، روابطش با خودش، با دیگران، با طبیعت، با در واقع مراتب مختلف هستی تا برسیم به اون رأس هستی، به بهترین نحو برقرار بشه. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون وقت اون کمالاتی که انسان به جهت اون کمالات خلق شده در حقیقت تحقق پیدا میکنه. خب ببینید این وظیفه فیلسوفه. این نمیتونه وظیفه علم سیاست به ما هو و علم سیاست باشه. نمیتونه وظیفه جامعه شناسی به ما هو و جامعه شناسی باشه. بله فیلسوف علم سیاست و جامعه شناسی رو در این راستا به کار میگیره، ولی ما اگر از این صحنه، از این صحنه تفکر فلسفه را حذف کنیم، کاری از عهده جامعه شناسی در این راستا بر نمیاد. چرا؟ چون جامعه شناسی، علم سیاست، علم روانشناسی، علم تاریخ و امثال ذلک هیچ کدوم نمیتونند صحبتی داشته باشند از چیزی به نام شایستگی ها. شایستگی ها بر اساس نظام وجود، و الا چرا جامعه شناسی هم هنجارهایی رو تعریف میکنه، روانشناسی هم هنجارهایی رو تعریف میکنه، هنجارهای شخصیتی رو تعریف میکنه و بر اون اساس تعیین میکنه که کدوم انسان نرماله، کدوم انسان آنرماله. ولی در حقیقت ملاک و مبنای روانشناسی و جامعه شناسی چیه؟ مبنای روانشناسی و جامعه شناسی عرف جاری جامعه است، ولذا آنچه که در اینجا هنجاره در اونجا ناهنجاریه و بالعکس. حقوق ها هم متفاوت میشه. ولی و جامعه شناسی دیگه کار نداره، روانشناسی دیگه کار نداره به اینکه ما در چه عالمی زندگی میکنیم و انسان چه موجودی است. فیلسوف است که در حقیقت میاد و قائل میشه که بیس کار، بیس تحقیقات اجتماعی ما، بیس تحقیقات ما در علم مدنی، در علم سیاست، در علم اخلاق اجتماعی، بیس ما، فونداسیون ما همون آنتولوژی، همون وجود شناسی. همچی بیسی جامعه شناسی نمیتونه داشته باشه. ولی بعد از این که فیلسوف در حقیقت فونداسیون خودشا چید، نظام وجود شناسی را به دست آورد، ویژگی های وجودی انسان را به دست آورد، بر اساس اون نظام و بر اساس این ویژگی ها شایستگی های وجودی رو کشف کرد. شایستگی های وجودی انسان چیه؟ اونا رو کشف کرد. حالا در راستای رسیدن به این شایستگی ها، فیلسوف معتقد است که همه علوم باید پاش تو کار باشه، باید اصلا در کار باشه. عباراتش هم از منظر فارابی ما مرور کردیم. خب پس اینجا هست که در حقیقت فارابی از فلسفه میرسه به زندگی، میرسه به نحوه زندگی. در ضمن وقتی که غایت قصوا و کمال عظما رو کشف کرد، خب اینجا یک سری اهداف میانه ما پیدا میکنیم که این اهداف میانه یکی پس از دیگری باید طی شه و در حقیقت اون اهداف میانه مراتبی هستن از اون کمال قصوا. کمال قصوا یه نقطه نیست که ما بهش برسیم. کمال قصوا یک امتداد وجودی است که تدرج داره، درجه به درجه است و ما با تأمین و تحقق هر هدفی از این اهداف میانی در حقیقت درجه ای از درجات اون کمال قصوا رو برای خودمون محقق کردیم. پس ببینید نفس تلاش به سوی کمال قصوا در حقیقت درجه ای از اون رو برای ما محقق میکنه. خب وقتی که فارابی میگه در فلسفه ما میرسیم به چنین نقطه ای، ما متوجه میشیم که خیلی خوب، انسان برای اینکه برسه به این شایستگی های وجودیش بدون تشکیل اجتماع امکان پذیر نیست. پس اینجا ضرورت اجتماع مطرح میشه، منتها ضرورت اجتماع ضرورت وجودی اجتماعه. ببینید ضرورت اجتماع فقط و فقط این نیست که انسان برای تأمین خوراکش، پوشاکش نیازمند به مشارکت بقیه هست، نیازمند به تعاون بقیه هست. این اتفاقا همون اهداف میانی هست. انسان در واقع میخواد نیازهای اولیه‌اش برطرف بشه که در حقیقت بتونه زمینه‌ای، بستری فراهم بشه برای رسیدن به نیازهای ثانویه الهی. منتها ببینید اینجا یه نکته خیلی مهمه وجود داره. ببینید ما وجود شناسی رو در جزء جزء زندگیمون در واقع ضرورتش احساس میکنیم. این که ما چه کمالاتی سر راهمون داریم که اونا رو باید صید بکنیم، باید استیاد کنیم، کسب کنیم و در حقیقت برای اینکه به اونا برسیم اجتماع میخوایم، مشارکت میخوایم، تعاون میخوایم، برطرف شدن نیازهای اولیه رو میخوایم، اما بحث اینه که نیازهای اولیه ما هر گونه تأمین شود منجر به تحقق اون نمیشه. شما صرفا نمیتونید بگید که خیلی خوب من باید خوراکم تأمین باشه تا مجالی برای تفکر پیدا بکنم. خب حالا این خوراک از کجا و چگونه و به چه صورت تأمین بشه؟ این دیگه مطرح نیست، این باید تأمین بشه. من فراغت داشته باشم، مجال داشته باشم برای تفکر، برای در حقیقت طرح برنامه زندگیم در جهت اون کمال. این گونه نیست. ما نمیتونیم در واقع همین قوت را که حالا حیفم یاد نگم تو پرانتز عرض میکنم که این قوت بعدا ما خواهیم دید که این قوت میشه یکی از مؤلفه های علم مدنی در خواجه نصیرالدین طوسی. قوت چیزی که در واقع چندون مورد توجه فارابی نیست. خب این قوت نمیتونه هر طور به دست بیاد. نحوه به دست اومدن این قوت یا این تأمین شدن نیازهای اولیه خودش توجه بفرمایید هم موضوعیت دارد هم طریقیت دارد برای اون رسیدن به اون کمال قصوا. خب ببینید اینجاست که پای وجود شناسی تو کاره. یعنی ما تا کمالات وجودی و شایستگی های وجودی انسان رو کشف نکنیم نمیتونیم وارد این عرصه بشیم. خب بله انسان ها میان پیشرفت ها برای خودشون تعریف میکنن. یه سری فاکتورایی داره این پیشرفت. خب برای رسیدن به این فاکتورها در حقیقت باید نیازهای اولیه من تأمین بشه، تحصیل من تأمین بشه، حالا و در این تحصیل کاملا موفق باشم، به درجات عالیه برسم. حالا این مسیر رو من هر طور طی بکنم چندون فرق نداره در اینکه اون پیشرفت‌ها رو برای خودم استحصال بکنم، کسب بکنم. اما وقتی پای شایستگی‌های وجودی تو کار باشه دیگه شما نمیتونی نبگی. اینجاست که در واقع فارابی میگه بیس این کار باید فلسفه باشه، باید وجود شناسی باشه. توجه میکنید؟ پس کار از وجود شناسی شروع میشه، میرسیم به ضرورت اجتماع. ببینید تو این مسیر دقت بفرمایید، تو این مسیر چون ما کار را بر اساس وجود شناسی شروع کردیم، تا هر جا پیش بریم نگاهمون نگاه وجودیه، نگاهمون نگاه آنتولوژیکه. پس ببینید در علم مدنی فارابی، حالا میرسیم عبارات رو، در علم مدنی فارابی میرسیم به اینجا که ما باید تاریخ بدونیم، تاریخ جوامع رو ما باید بدونیم، جوامع فعلی ما باید آنالیز بکنیم. متن صریح فارابی میگه اگر این کار اتفاق نیفته یک پایه اساسی علم مدنی لنگه. ما نمیتونیم چیز به نام علم مدنی داشته باشیم. اما خب اینجا پس میشه علم تاریخ همینی که هست، میشه علم جامعه شناسی همینی که هست. نه، بیس این علم تاریخ یا بیس این جامعه شناسی که ما داریم در حقیقت آنتولوژیه. با نگاه وجودی ما در حقیقت پیش میریم. که حالا یعنی چی با نگاه وجودی ما پیش میریم، اینو ما به جاش که برسیم بحث میکنیم. پس رسیدیم به ضرورت اجتماع. فارابی میگه وقتی به ضرورت اجتماع رسیدیم میرسیم به ضرورت سیاست، چون اجتماع بدون حاکمیت سیاسی امکان پذیر نیست. حاکمیت سیاسی و نحوه حاکمیت سیاسی، وقتی که میرسیم به حاکمیت سیاسی، ضرورت حاکمیت سیاسی که باز اینجا ضرورت وجودیه، ضرورت حاکمیت سیاسی و نحوه حاکمیت، اینجا ما میرسیم به سیاستگذاری های کلان. پس از سیاستگذاری های کلان میرسیم به برنامه ریزی های کلان، و بعد از اون میرسیم به برنامه ریزی های جزئی. و در حقیقت تو این فرایند از اونجایی که پای اجتماع میاد وسط به بعد، در حقیقت پای همه علوم باز میشه تو این فرایند، و در حقیقت پای همه ساحات عقل باز میشه تو این فرایند. اگه یادتون باشه حدود 10-20 جلسه پیش ما یه بحثی داشتیم که عقل این تا ساحت داره، ساحت های ترکیبی عقل این تا ساحت هست، یعنی در واقع قابل احسانیست و حتی میتونه ساحت های جدیدی پیدا بکنه. همه این ساحات عقل در حقیقت پاش تو کاره. و ببینید این فرایند، این فرایند سر راهش غیر از این نیست که یک امر تمدنی، یک اتفاق تمدنی رخ بده. این در حقیقت رسیدن به یک تمدن اجتناب ناپذیره. این مسیری که در حقیقت فارابی برای ما باز کرده از فلسفه تا علم مدنی. خب ببینید این فرایندی که من الان گفتم این کاملا مشترکه، هم در کتاب المله هم در تحصیل السعاده. اما تو ریزکاریا و خوردکاریا که حالا بعضن هم نمیشه گفت ریز، یک تفاوت هایی هست، ولی این تفاوت ها در واقع تضاد و اختلاف نیست، مکمل هم هستن. که حالا من کتاب المله که پیش رفتم و بعد اون تحصیل و سعاده رو پیش رفتیم، اونجا متوجه میشیم که چگونه اینها در حقیقت مکملند. منتها قبل از اینکه من این فرایند رو، جزئیاتش رو بر مبنای کتاب المله پیش برم، خوبه که این مسیری که فارابی بیان کرد از فلسفه تا علم مدنی یا به عبارتی از فلسفه تا ملت، این رو ما ببینیم که چه نسبتی دارد با فلسفه ما قبل فارابی که عمدتاً همون فلسفه یونانی و یونان معابی در حقیقت هست، در تمدن یونانی و در تمدن رومی. چون اینجا خب یه اختلاف نظرایی وجود داره. فارابی در پایان تحصیل السعاده یه جمله ای داره که میگه اینها رو ما از ارسطو و افلاطون در حقیقت اقتباس کردیم. البته جمله فارابی تو تحصیل السعاده که تقریبا آخرین جمله یا پاراگراف تحصیل السعاده هست، یکی از پاراگراف های بسیار بسیار قابل تأمل هست که انشاءالله ما این عبارت رو همین امروز آنالیز میکنیم. ولی این عبارت بیانگر این است که اینها رو ما از افلاطون و ارسطو اقتباس کردیم. در این که فارابی کتاب جمهور افلاطون رو میشناخته و خونده شکی نیست، ولی در این که آیا کتاب و سیاست ارسطو رو میشناخته یا اصلا کتاب و سیاست ارسطو در اون نهضت ترجمه ترجمه شده یا نه، اینجا در واقع مورد اختلافه. ماجد فخری کتابی داره به نام فارابی بنیانگذار نو افلاطون گرایی اسلامی، در صفحه 40 در صفحه 73 میگه که شایان ذکر است که فارابی در این طبقه بندی علوم عملی در کتاب احصاء العلوم بیشتر منحصراً بر سیاست با اشاراتی روشن به دیگر زیر شاخه های آن همچون اخلاق متمرکز می شود. لذا بسی تعجب برانگیز است که همان گونه که پیشتر ذکر شد او با اخلاق نیکوماخوسی ارسطو کاملا آشنا بوده و حتی تفسیری بر آن نگاشته که اکنون موجود نیست. اما هیچ آشنایی با سیاست ارسطو نداشت. سیاست ارسطو تنها اثر عمده و شاخص اوست که تا عصر مدرن به دلایلی ناشناخته هرگز به عربی ترجمه نشد. خب این در واقع نکته است که فارابی ماجد فخری میگه. ولی آقای دکتر سید جعفر سجادی در ترجمه سیاست مدنیه که البته یک مقدمه و تحشیه بسیار بسیار محققانه هم در این زمینه داره ایشون، در صفحه 37 قائل است به این که کتاب و سیاست ترجمه شده بوده و فلاسفه ما اون رو میشناختند و حتی خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری هم به کتاب سیاست ارسطو نظر داشته و هم به کتاب سیاست افلاطون نظر داشته و در حقیقت استناد کرده. خب استناد خواجه نصیرالدین طوسی این میتونه یک ناقض محکمی باشد بر حرف همین ماجد فخری، اما مهمتر از همه یه عبارتی داره فارابی در قسمت علم مدنی کتاب احصاء العلوم که البته این عبارت در بعضی از نسخه ها هست، نسخه های احصاء العلوم، نسخه های اصلیش این عبارت هست که خیلی جالبه. ببینید فارابی در علم مدنی میاد ابتدای بحثی میکنه که علم مدنی یا فلسفه مدنی دو جزئه، یه جزئش سعادت شناسی است و کلیه افعال و ملکاتی که در راستای این سعادت در واقع میتونه باشه و کلیه افعال و ملکاتی که در پهنه یک جامعه باید توزیع بشه. دقت بکنید کلمه توزیع رو فارابی زیاد به کار میبره. چرا؟ چون معتقده که همه این افعال و ملکات نمیتونه در یک نفر جمع بشه، بنابراین باید توزیع بشه. همین جاست که در واقع یک تقسیم کار در حقیقت صورت میگیره. باید همه ملکات، ملکات رفتاری و اون افعال و رفتارها که در جهت اون سعادت هست شناسایی بشه و بعد بر اساس یک سیاست گذاری توزیع بشه. خب این یه جزء. جزء دیگر فقط شناخت سعادت و سیاست گذاری و نحوه توزیع نیست، نیازمند تجربه تاریخی است. یعنی در واقع اینجاست که باید بره سراغ مدون، مدینه های مختلف، چه در گذشته چه در حال حاضر، و دقیقا اونا رو بررسی بکنه که اینها اولا کدومشون همون سعادتی که ما بهش رسیدیم و تعریف کردیم رسیدند و کدومشون به سعادتهای دیگهی در واقع تو ذهنشون رسیدند، هر کدوم اینها چه مسیر اجتماعی سیاسی رو و چه نحو حاکمیتی رو تنظیم کردن برای رسیدن به اون سعادت، سعادت دلخواه و حالا اون سعادتی که منظور نظر ما هم هست تو بعضی از این مدینه ها، آیا موفق بودن موفق نبودند؟ ببینید فارابی میگه که همه اینا باید مد نظر قرار بگیره در کنار اون نظر، نظری که تو فلسفه به عمل میاد. اینا رو میگه اون وقت. فارابی میگه که افلاطون و ارسطو چنین کاری کردند. خب درسته، افلاطون تو کتاب جمهورش و ارسطو تو کتاب سیاستش دقیقا همین کار کرده. چون اگر کتاب سیاست ارسطو رو، سیاست ارسطو که خیلی خیلی مفصل تر از افلاطون، خیلی خیلی مفصل تر اومده، قالب این دولت شهرهای یونان رو اسم برده و یک به یک بررسی کرده که اینا نظامشون به چه صورته، عمل کردشون چگونه بوده، دستاوردشون به چه صورت بوده، دقیقاً نقد و بررسی کرده نوع پادشاهی یا نوع دموکراسی یا نوع اریستوکراسی، انواع مختلف حاکمیت ها، یا مثلا چه نوع از پادشاهی در کدوم یک از دولت شهرها وجود داره، همه اینا رو اونجا بحث کرده. اون وقت اونجا عبارت فارابی دقیقا اینه، میگه و هازهی، یعنی این بررسی تاریخی مدینه به مدینه، و هازهی فی کتاب بولیتیقا، همون پولیتیکای ارسطو، و هو کتاب و سیاسه لارسطو تالیس، و هو ایزن فی کتاب سیاسه لافلاطون. پس اینجا معلوم میشه که به حسب این عبارتی که حالا در چندین نسخه از اون نسخ این عبارت وجود داره، فارابی با کتاب و سیاست آشناست. خب حالا با توجه به این نکات خیلی خوبه که اون عبارت آخر کتاب تحصیل و سعاده رو در همین راستا، یعنی در نسبت فلسفه و علم مدنی فارابی با فلسفه یونانی در حقیقت مورد توجه قرار بدیم، که یکی از عبارات بسیار بسیار جالب فارابی هست. این آخرین پاراگراف کتاب تحصیل و سعاده است. میگه والفلسفه التي هذه صفتها، یعنی فلسفه‌ای که این صفت را دارد. کدام صفت را؟ فلسفه‌ای که در حقیقت از نظر در مورد عالم و آدم شروع شده تا رسیده به علم مدنی، تا رسیده به صناعت سیاسی، و این که دقت بفرمایید، چون این صناعت سیاسی و این فلسفه یک تخصصه، در حقیقت چه مردم بپذیرند چه نپذیرند، سیاست مدار جایی نمیره، زائل نمیشه. فلسفه فیلسوف زائل نمیشه، ولو اینکه هیچ کس این فلسفه را قبول نکنه و این فلسفه را به کار نگیره. اون سعادتی که فیلسوف در سیر وجود شناسی شناسایی کرده، اون رو در واقع مورد توجه قرار نده. میگه این فلسفه سر جاشه، فلسفه‌ای که چنین صفتی دارد انما تعدت الینا من الیونانین، یونانیین ان افلاطون و ان ارسطو تالیس. حالا یه جمله خیلی جالب، دو سه تا جمله اینجا جالب دارد یکی پس از دیگری. ولیس واحد منهما اعطانا الفلسفه دون ان اعطانا مع ذلك الطرق الیها، الطرق الیها. میگه ارسطو و افلاطون فقط فلسفه به ما عطا نکردند، راه تفلسف و راه‌های فلسفه ورزی رو در حقیقت نشون دادند و طریق الى انشائها. اینجاست که کلمه انشاء رو به کار می‌بره و در واقع حتی به همون اعتانا هست. الا انشائها متا اختلت او بادت، اون زمانی که فلسفه اختلال پیدا میکنه، دچار اختلال میشه یا اصلا فلسفه نابود میشه، راه انشاء فلسفه رو در حقیقت نمایان کردند. چگونه این فلسفه را احیا بکنی؟ و نحن نبتدی اولا به ذکر فلسفت افلاطون و مراتب فلسفتهی و نبتدی من اول اجزاء فلسفت افلاطون ثم نرتب شیئا شیئا من فلسفتهی حتی نأتی علی آخرها و نفعل مثل ذلك فی الفلسفه التي اعطاناها ارسطوتالیس. فنبتدی من اول اجزاء فلسفته فتبین من ذلك ان غرضهما بما اعطاها غرض واحد. در حقیقت فلسفه و فیلسوف در هر دوره‌ای در هر زمانی غرضش غرض واحده. اون غرض واحدی که فلسفه دنبال میکنه چیه؟ حقیقته. ببینید اون طریقی که فارابی میگه ارسطو و افلاطون جلوی پای همه قرار دادن اینه که در حقیقت کار باید بر اساس حقیقت باشه. انسان چه حقیقتی دارد؟ این جهان چه حقیقتی دارد؟ تا ما این رو نفهمیم نمیتونیم برسیم به این که عدالت چه حقیقتی دارد، زیبایی چه حقیقتی دارد، خیر چه حقیقتی دارد. تا این حقایق برا ما روشن نشه ما نمیتونیم در واقع تحقیقات اجتماعی در راستای تکامل انسان داشته باشیم، تحقیقات انسانشناسی در راستای تکامل انسان داشته باشیم، چون اینجا این بحث هست که حقیقت کمال چیه، حقیقت تکامل چیه. البته این خیلی نکته جالبی است که از سقراط تا ارسطو خب توی فضایی به سر می‌بردن که حاکمیت پا سوفسطائیان بود و سوفسطائیان قائل بودن به اینکه اینها یک حقیقت فی نفسی نداره، حقیقت اینها همش لنفسنا هست، عدالت، زیبایی، خیر، اینها در حقیقت حقیقتش در منفعت ما رقم میخورد. بنابراین از این دوره به اون دوره، از این انسان به اون انسان، از این مدینه به اون مدینه کاملا متفاوته. خب این چیزیست که در واقع تو این عصر هم ما شاهدش هستیم. خیلی جالبه ببینید در اون عصر، در عصر باستان یونان، یونانی ها به مدد سوفسطائیان به علوم انسانی دست پیدا می کنند که بیسش همین است که ما حقیقت فی نفسه نداریم. امروز هم دقیقا همین بحث که ما حقیقت فی نفسه نداریم، لذا بحثا ببرید رو همون لذت و منفعت و عرف و هنجارهای اجتماعی و علوم بر این اساس داره تنظیم میشه. سقراط تا ارسطو در حقیقت یه قیامی حالا یا یک نهضت علمی داشتند در خلاف این جهت و بر خلاف این فضا که قائل بودند به اینکه ما این امور حقیقت فی نفسه داره، لذا همه اینها این بود که این عالم چه عالمی است، انسان چه انسانی است، خیر حقیقتش چیه، عدالت حقیقتش چیه، زیبایی حقیقتش چیه، و دائما اینها پرسش هایی بود که اینها مورد توجه قرار می دادن. ببینید این همون طریقه هست، این همون راهه، راه اینه. حالا در این که در این راه آیا حقیقت فی نفسی که افلاطون و ارسطو در رابطه با عدالت بهش رسیدند، آیا فارابی هم به همون رسیده یا نه، اون یه حرف دیگه ایست. بله از این نظر جدایی صورت میگیره. فلسفه اسلامی از فلسفه یونانی جداست. دلیلش هم اون بیسیست که فارابی قرار داد و اون وجود شناسی بود. یعنی در حقیقت برای رسیدن به حقیقت فی نفسه این امور سقراط تا ارسطو بیس کار رو ماهیت شناسی قرار دادن، همون چیزی که امروز ازش تعبیر میشه به متافیزیک. ولی متافیزیکی که فارابی مد نظر قرار داره، ابن سینا مد نظر قرار داره، تا علامه طباطبایی، این متافیزیک ماهیت شناسی نیست، در حقیقت وجود شناسیه، آنتولوژیه. حالا اینجا در حقیقت بحث اختلال در فلسفه و تفکر فلسفی و روبه اضمحلال بودن که اینجا در واقع فیلسوف باید دست به انشاء بزنه. و این در حقیقت ببینید به صراحت فارابی داره میگه که امروزه زمانه فارابی زمانه همین اختلال و اضمحلاله، و اینجا در واقع باید انشاء فلسفه صورت بگیره، باید تأسیس فلسفه در حقیقت صورت بگیره. خب حالا اما جالبه آقای دکتر داوری یه عبارتی داره که به نظر من میطلبه که این عبارت رو در ضمن این فرایندی که ما میخوایم نشون بدیم از فلسفه تا ملت، این رو ما باید بتونیم نشون بدیم. عبارت دکتر داوری عبارت عمیقی است و عبارت دقیقی است. ایشون در کتاب فارابی مؤسس فلسفه اسلامی در صفحه 14 من این عبارت رو میخونم. به عبارت دیگر بسیاری از مطالب علم مدنی او را که همون فارابی باشه در آثار افلاطون و ارسطو میتوان یافت. معهازا علم مدنی فارابی از حیث موضوع و از نظر غایت و از جهت طرق و وسائلی که برای نیل به آن غایت منظور شده و همچنین از جهت نظام و مراتبی که در طرح مدینه فاضله دیده می شود، با آنچه افلاطون و ارسطو در علم سیاست گفته اند یکی نیست. دقت بکنید، موضوعاً، غایتاً، طرقاً، آلاتاً و در واقع نظامن متفاوت، یکی نیست. خب این تفاوت‌های عمیقی رو میرسونه. بله بله، از این مطالب نباید نتیجه گرفت که فارابی فلسفه یونانی را رد کرده یا معنای اقوال استادان بزرگ فلسفه را در نیافته است، بلکه مراد او این است که او فلسفه یونانیان را اعم از فلسفه نظری و فلسفه عملی را به نحو تازه مورد تفسیر قرار داده. که خب حالا البته اینجا میشه گفت که تفاوت و اختلاف صرفاً بالاتر از یک نحو تفسیره، یعنی به خصوص که وقتی که هم از حیث موضوع، هم از حیث هدف، هم از حیث طرق، هم از حیث وسائل و روش‌ها، هم از حیث مراتب و نظامی که در واقع فارابی به کار میگیره، وقتی تفاوت وجود داشته باشه، خب این دیگه نمیتونه تفاوت رو تفسیری تحلیلش بکنیم. قطعا این تفاوت رو باید تأسیسی تحلیلش کرد، نه تفسیری. که خب حالا ما تو بحثی که خواهیم داشت در حقیقت این تأسیس رو نشون میدیم. خب حالا نمیدونم، برای این که خستم نشید، حالا روزم هستید، من یه بخش اولیه از این فرایند رو، فرایند از فلسفه تا ملت رو اینجا بحث میکنم. ما بقیش هم میذارم برای جلسه آینده. خب در حقیقت من میخوام نشون بدم فارابی چگونه از هستی شناسی شروع میکنه، مرحله به مرحله پیش میره تا برسه به یک برنامه ریزی عملی در صحنه اجتماعی. خب هفته قبل بیان کردیم که اصلا ملت رو فارابی در حقیقت خیلی صریح و واضح تعریف کرده، الملت هی آراء و افعال مقدرتون مقیدتون به شرائطن. ملت ترکیبی است از فکر و عمل، منتها این ترکیب در حاکمیت سیاسی به عمل میاد، در حاکمیت اجتماعی به عمل میاد، در یک جامعه به عمل میاد. بنابراین بحث فرد اصلا مطرح نیست. خب این رو مطرح میکنه، بعد خود فارابی میگه که آرا هم، پس دقت بکنید، آرا و افعال، آرا در برابر افعاله، اما خود آرا به دو بخش تقسیم میشه، آراء نظری، آراء ارادی. آراء ارادی غیر از افعاله که بعد میخواد بحث بکنه. پس توجه بکنیم، ملت تقسیم میشه به آراء و افعال، آراء تقسیم میشه به آراء نظری، آراء ارادی. آراء نظری دقیقاً سه مرحله در این آراء نظری طی میشه: هستی شناسی، انسان شناسی، سعادت شناسی. این سه مرحله است که ما در آراء نظری یکی پس از دیگری باید طی بکنیم. اما آراء ارادی، آراء ارادی در حقیقت نظرهایی است معطوف به عمل که جریان پیدا کرده یا در حال جریانه، که ما میخوایم ازش الگو گیری بکنیم، میخوایم ازش تجربه اندوزی بکنیم. افعال میشه فعل خود ما، پس ما قبل از اینکه بیایم سراغ خودمون باید اول ببینیم که حقیقت چیه. این حقیقت رو در سه مرحله هستی شناسی، انسان شناسی، سعادت شناسی طی بکنیم. بعد از اون بهترین تعبیری که من به نظرم میرسه در مورد آراء ارادی اینه: بررسی راه‌های رفته و نتایج حاصل شده از این راه‌ها. به قول معروف راه طی شده. حالا اون راه طی شده بحثش طبیعت بود، چون مرحوم بازرگانم یه همچین بحثی داره، راه‌های طی شده. اینجا در حقیقت فارابی راه‌های طی شده اجتماعی، سیاسی، حاکمیتی است که اینها چه مسیری طی کردن، در این مسیرها چه اتفاقی افتاده، چه اهدافی حاصل شده و اون هدفی که ما می‌خوایم بهش برسیم در حقیقت چه نسبتی میتونه داشته باشه با این راه‌های رفته. اون وقت ببینید تو این بررسی راه‌های رفته ما حداقل به 4 علم میرسیم که در کنار اون فلسفه که نظر هست، آراء نظری هست، حقیقت شناسی، حالا چه در عرصه هستی، انسان، سعادت، میشه 5 تا علم. یکی فلسفه است، یکی سیاسته، یکی اخلاقه، یکی تاریخه و یکی علم الاجتماع. یعنی در واقع منظور از علم الاجتماع، یعنی در واقع علم به رفتارهای اجتماعی که هنوز در جریانه، شکل تاریخی به خودش نگرفته و فارابی تاکید میکنه که مربوط به زمانه ما میشه. توجه میکنید؟ بله. خود به خود به صورت علم در میاد. یعنی فارابی داره راه پیش روی ما میگذاره. نه نه، تحلیلیه، ما تحلیل میکنیم. اولا به هیچ وجه توصیفی و گزارشی نیست. اولا ما تحلیل میکنیم که چه مسیری ها رفتن، چه هدفی رو داشتن، آیا به اون هدف رسیدند یا نرسیدند. در حقیقت به تعبیر قرآن کریم دنبال کیف وقع باشیم، نه دنبال ما وقع. که در واقع میفرماد افلا تسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. یعنی کیفه رو میخواد، نه ما وقع، کیف وقع. حالا اینجا فارابی بحثش دقیقا همون کیف وقع است، به خصوص که بعد از این که ما به این مسئله رسیدیم، یعنی اینا رو به دست آوردیم، حالا صحبت سر خودمونه که خب حالا ما با توجه به اون سعادت که داریم چقدر بهره برداری میتونیم بکنیم از این راه های رفتی. خب ببینید، اینجا نتیجه چنین فرایندی پیدایش 5 تا علمه که فارابی این 5 تا علم رو یک مجموعه به هم پیوسته در حقیقت میدونه و تلقی میکنه: فلسفه، سیاست، اخلاق، تاریخ، علم و اجتماع. ببینید اینا در واقع یک مجموعه به هم پیوسته است. ببینید اینا خیلی خوب نشون میده که چه بلاهایی سر فلسفه امروز ما اومده. فلسفه ما از همه اینا به کل منفکه. فیلسوف به هیچ وجه کاری نداره با نظام اجتماعی، با نظام سیاسی، در صورتی که بله پرداختن به نظام اجتماعی خب حیثش فرق میکنه، از یه حیث کار فیلسوف نیست. نظام اجتماعی، نظام سیاسی از حیثی کار فیلسوف نیست، اما از حیث دیگری به صراحت کار فیلسوفه. از کدوم حیث؟ از اون حیث که انسان و اجتماع انسانی پدیده ایست که در این نظام عالم که نظام احسنه در حقیقت رخ پیدا کرده و آنچه که در نظام احسن تحقق پیدا کرده شأنش این است که آن هم نظامش نظام احسن باشه. چرا؟ چون این اتفاق دقیقاً بناست ارادی رخ بده. مبنای حیات اجتماعی انسان اراده است. خب آیا این حیات اجتماعی نظامی براش متصور هست که اون نظام نظام احسن باشد؟ خب اگر نظامی چنین نظامی براش متصور نیست، چگونه این زیر مجموعه ایست از نظام احسن؟ بله، این اصلا هارمونی نداره با نظام احسن، هماهنگ نیست با نظام احسن، در صورت که یک جزئی از این نظام احسن. پس بنابراین باید قابل تصور باشد، باید متصور باشد، باید متحقق باشد، قابل تحقق باشه. خب اون چیه با توجه به نظام احسن؟ اینجاست که دقیقا ما میبینیم که پای فلسفه میاد تو کار، پای فیلسوف میاد تو کار. خب این در حقیقت کلیت مسئله هست. حالا این رو من بخواستم با توجه به عبارات فارابی هم نشون بدم، همین سیر و روند ها. فارابی خیلی قشنگ این سیر رو طی کرده که انشاءالله میذارم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.